بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از کارهایی که هر تاجر یا کشاورزی انجام میده عاقبت اندیشی است. نگاه میکنه ببینه بازار در آینده وضعش چگونه است، محصول کشاورزی که در آینده از او بهتر میخرند چیست. این آینده نگری در بازار به عنوان یک امر بسیار مهم تلقی میشه. خیلی ها هستن افراد منفعلی هستن، میبینن مثلا فلان جنس گرون شده، هر کی داره میخره و میفروشه سود کلان میکنه. اینا هم میرن تو بازار آیندهش رو نگاه نمیکنن که دوران گران بودن این جنس به پایان رسیده. اونا هم میخرن میفروشن، ولی دیگه زمان فروش اونها زمانیه که دیگه جنس ارزون شده و سودی نمیبرن بلکه ضرر میکنن. من دیدم توی بعضی از این کاسبهای حتی جزء که سرمایه مختصری دارن، میخوان یه جایی سرمایه گذاری بکنن، میگن بله کسانی که قبلا فلان موضوع سرمایه گذاری کردن الان سودشون میبرن، ولی الان دیگه بازار داره کم کم اشباع میشه، ما بریم تو این بخش سرمایه گذاری کنیم آینده نداره. خیلی این مسئله آینده نگری مسئله مهمیه در بازار. در بازار انسانی و معنوی هم آینده نگری خیلی اهمیت داره. شاید بیش از ده ها بار، بیش از 20 الی 30 بار شاید در قرآن کریم از کلمه عاقبت استفاده شده، نه عاقبت مطلق. اکثر موارد استعمال کلمه عاقبت در قرآن آینده نزدیکه. می‌فرماید فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. اینجا عاقبت به معنای قیامت نیست، عاقبت کسانی که تکذیب کردن. ببین آخرش چی شد؟ آخرش خب یه عمر کوتاهیه دیگه، 70-80 سال بعد مثلا. ولی عاقبت اندیشی خیلی در قرآن توصیه شده. به عاقبت اندیشان هم خداوند متعال توصیه میکنه از راه علوم تجربی وارد بشن. یعنی نمیخواد عاقبت اندیش زیاد به خدا و معانی غیبی معتقد باشه. میفرماد انظر، یک نمونهش همینه که میفرماد نگاه کن. این نگاه هم معمولا نگاه با چشم سر هست، یا با اون کسانی که در واقع در تاریخ نامشون ثبت شده، ببین کارشون به کجا رسید، به عاقبت اونها نگاه بکن. عاقبت اندیشی حتی برای اهل دنیا با دید تجربی یک امر نجات بخشه و این در قرآن بارها توصیه شده. یک نمونه شو من چند آیه ای رو بخونم برای شما، بعد یک نکته ای رو خدمت شما سروران خودم عرض بکنم. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شاید نسبت به بقیه آیات قرآن که از این عاقبت اندیشی سخن به میان آمده، در این سوره با تفصیل بیشتری و توضیح بیشتری، اونم توضیح ویژه و خاص، سوره ای که انتهاش درباره شما ایرانی ها و هم شهری های سلمان فارسی هم هست، میفرماید که افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا اینها سیر نکردن در زمین و نگاه بکنن کسانی که قبل از اونها بودن، خدا با اونها چیکار کرد؟ دمر الله علیهم. دمر ما تو فارسی هم استفاده میکنیم، میگیم طرف دمر خوابیده. دمر الله علیهم، خدا یعنی اونها رو بلند کرده با سر کوبونده به زمین، با صورت کوبونده به زمین. دمر الله علیهم ولل کافرین امثالها، و برای کافران هم امثال این وضعیت زیاده. چرا اونو نگاه نکردن؟ ببینید خداوند متعال به عاقبت اندیشی دعوت میکنه، عاقبت اندیشیه، نه عقل نظری، نه عاقبت اندیشی به معنای قیامت نگری که ایمان به قیامت میخواد. عاقبت اندیشی با چشم ظاهری، با یک محاسبه مادی، که خب آیات قبل و بعد هم هست که میفرماید در آیه قبل چرا خداوند متعال با اینها اینجوری برخورد کرد. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینها خوششون نمی اومد از ما انزل الله. حالا خدایا یکی خوشش نیومده از ما انزل الله، شما باید اینجوری بزنید داغونش کنی. بله همینجوره، اولش خوشش نمیاد، بعد تنها میگذاره حق رو، بعد مقابله میکنه با حق. اولش با یک کراهت شروع میشه. کراهت خیلی مهمه ها، خداوند متعال کلمات رو خوب استفاده میکنن. البته بگذارید حالا آیه قبل رو هم براتون بخونم تا بیشتر این آیه ها معنای خودشون رو آشکار بکنن. میفرماد والذین کفروا، کسانی که کافر شدن، فتعسن لهم، مرگ بر آنان بود. مرگ بر آمریکایی که شما بعد از نماز میگید مال اینه. فتعسن لهم و اضل اعمالهم. ابتدای این سوره هم دوباره فرموده بود که خدا اعمال اینها رو تباه میکنه. در ابتدای همین سوره مبارکه میفرماد ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. این کلمه اضل اعمالهم دوباره اینجا تکرار میشه. خدا عمل کافران رو بی اثر میکنه. دوباره این موضوع، موضوع عاقبت اندیشیه. الان شما نگاه بکنید، خیلی از شما سنتون حدود 40 سال هست، اونایی که کمتر از 40 سال هستن هم تاریخ خیلی عجیب غریبی نیست. باباهاتون همه یادشونه، ماماناتون همه یادشونه، میتونید سوال بکنید 40 سال پیش آمریکا قوی تر بود یا الان؟ از هر کی بپرسی آمار دستش باشه، از نظر قدرت نفوذ سیاسی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی در منطقه ما لااقل، در جهان هم همینطور، آمریکا 40 سال پیش قدرتش خیلی بالاتر بود. تو خود کشور ما خیلی قدرتش بالا بود. مگه کسی میتونست بگه بالای چشمت ابروه؟ ناو هواپیما بر آمریکا وارد خلیج فارس شد، همه معادلات به هم میریخت. حالا کو؟ اصلا جزء اخبار نیست ناو هواپیما بر آمریکا جایی بره. الان تا چند صد کیلومتر دورتر از خلیج فارس وایستادن، چون میدونن به آسودگی هم پهپادهای ما، هم موشکهای دریایی ما، موشکهای زمین به دریای ما بهش میرسه. راحت مانور ایران اعلام میکنه، اون عقبتر میره. مانور اعلام میکنه، عقبتر میره. آقایونی که 50 سالتون هست، 40 سال پیش کی اینو پیش بینی میکرد؟ کدوم آدم باهوشی؟ کی اصلا این حرفا به مخیلش خطور میکرد؟ این یه نمونه نفوذ نظامیشه. نفوذ فرهنگی آمریکا رو الان کل منطقه دارن میگن مرگ بر آمریکا. و کی اینجوری بود قبلا؟ آمریکا وقتی وزیر امور خارجش یه دیدار کرد با صدام، دیگه تمام کشورهای جهان وظیفه خودشون دونستن به صدام کمک کنن علیه ایران. اما الان التماس میکنه کشورهای جهانو، گاهی با نوکرای خودش هم بحثش میشه. خب آمریکا چرا افول کرد؟ کسی او رو تحریم کرد؟ نه. وقت تو این 40 سال ما چقدر قدرتمند شدیم، همه جهان اذعان دارن، ابرقدرت ها الان سلاح پیشرفته نظامی از ما میخرن. امنیت هم که مسئله اوله، هرچند خیلی ها میخوان ندیده بگیرنش. نفوذ فرهنگی چی؟ ما در جهان نفوذی پیدا کردیم در منطقه که هیچ کشوری در تاریخ این نفوذ رو نداشته. الان فرماندهی کل قوا در ایران 10 میلیون نفر فدایی تو کل منطقه داره، بالای 10 میلیون نفر طبق آمار دقیق. من حالا نمیخوام آماری که بهم گفتن بگم، شما فکر میکنید مبالغ‌آمیز حرف زدن، فقط توی یمن فدایی داره، فدایی مطلق. کدوم کشوری تو جهان هیچ وقت یه همچیزی داشته؟ پیمان ناتو مجبور شدن ببندن برای اینکه یه همچین فدایی هایی نداشتن هیچ وقت. تو کشورهای خودشون هم ندارن. این نفوذ فرهنگیه، بدون اینکه ما هزینه‌شون کنیم. ممکنه 4 تا کمک انسان دوستانه رفته باشه. اسرائیل خوناشام چقدر ضعیف‌تر شده. تنها کشوری که تو جهان نمیتونه شهر خودشو بگیره، جرأت نمیکنه بیاد تو غزه. هیچ کشور دیگه تو جهان اینجوری نیست. حالا درسته اون رژیم اشغالگره کشور ما حسابش نمی کنیم، نام اسرائیل رو به عنوان نامه کشور به رسمیت نمی شناسیم، ولی اونایی که می دونن دیگه اونایی که این کشور رو می شناسن هی شهر خودش رو بمباران می کنه نمی تونه بگیره. اینجوری بود، 6 روزه کل اعراب رو زمینگیر کرد، نابود کرد. خب اون چرا سقوط کرد؟ تحریم شده بود. ما چرا رشد کردیم؟ کی به ما کمک کرد؟ این تجربه است دیگه. این ایمان نمیخواد که، این تقوا نمیخواد، این یقین نمیخواد، این عقل تجربی میخواد. اینجا آدم میفهمه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه به ابو موسی اشعری چرا فرمود. ابو موسی اشعری کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. واقعا آدم میفهمه کسی این استدلال ساده رو امروز نفهمه چه شقاوتی داره و به چه شقاوتی مبتلا میشه. خب اینجا میفرماید که نگاه بکنید، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، اینا عاقبتشون چی شد. چند آیه قبل میفرماید ازل اعمالهم یعنی عمل اینها، کار اینها رو بی اثر میکنن. ما کاری که میتونستیم بکنیم کار کمی بود اما اثر داشت، کاری که اونها کردن کار زیادی بود اما اثر نداشت. بعد خدا میفرماید این مسئله رو میخواید بفهمید برید عاقبت ها رو نگاه کنید. همین سادگی. زیاد من خواهش میکنم در تبلیغ انقلاب و در تبلیغ اسلام زیاد عقیدتی برخورد نکنیم. خود خدا تو قرآن انقدر حزب اللهی هم حرف نمیزنه که ما بعضی وقتا حرف میزنیم. خود خدا تو قرآن انقدر مذهبی و دینی حرف نمیزنه، میگه آقا کور که نیستی، برو ببین. این دیگه با تجربه است دیگه. شما ببین عاقبتش چی شد، اثر داشت کارش، اثر نداشت. این که دیگه به قیامت واگذار نکرده که، این که به ایمان به غیب واگذار نکرده که، میگه تو همینم نمیتونی ببینی که کارش اثر نداره. اون داره ضعیفتر میشه. آقا چرا سرعت بالا نیست؟ نمیشد ما به جای 40 سال تو 40 روز اول انقلاب یه دفعه این رشد رو پیدا میکردیم، پهباد میساختیم و آمریکا رو میزدیم و نمیدونم ناوش رو بیرون میزدیم؟ تو 40 روز اول اگر این اتفاق میافتاد ما شایستگی نداشتیم. ما شایستگی نداشتیم. ما رشد کردیم کم کم. ما یه دوره 8 ساله 200,000 استاد درس ولایت فقیه درس دادن بهمون ولایت فقیه و شهدا با وصیت نامه هاشون که تو هر وصیت نامه ای به طور متوسط 4 مرتبه از امام حسین و کربلا و عاشورا حرف زدن طبیعیه، تو هر وصیت نامه ای هم به طور متوسط 4 مرتبه از ولایت فقیه حرف زدن. معلمای ولایت فقیه در واقع این شهدا بودن برای مردم. بالاخره هر شهید توی فامیل، توی یه جمع، توی همکارا، تو کلاس، تو محل میشناختنش مردم از نزدیک. این آشنایی از نزدیک مهم بود. بعد اینا وقتی وصیت‌نامه‌ش رو میخوندن و میشناختن اینو، آدم فهمیده، آدم سالم، آدم باصفا. و وصیت‌نامه‌هاشون با خون نوشته، چه اثری داره؟ و ما لازم بود اینا رو آموزش ببینیم، هرچند بعضیا بعد از اینم بازم آموزش ندیدن و نخواهند دید. خب اونا دیگه صم بکم عمیون، ممکنه فهم لا یرجعون کلن، ولی ما آمادگیشو نداشتیم. الان ما آمادگیشو داشته باشیم، بقیه پیشرفت هایی که بناس بکنیم تا ظهور، این پیشرفت ها به سرعت انجام میشه. خدا که بخیل نیست. خدا در مورد حق فرمود جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل مردنیه، حق بیاد باطل نابود میشه. ما به تمام حق نشدیم، هنوز مستغرق در حق نشدیم، حقیقت رو هنوز درست درک نکردیم، ولی درک حقیقت به عاقبت اندیشیه و این که اونا کاراشون چه اثری داشته. چه اثری؟ هیچ. یکی از نکاتی که میخوام عرض بکنم اینه، از اول انقلاب، حالا بنده بچه دبیرستانی بودم اول انقلاب، سر و گوشم میجنبیده، تو متن ماجراها بودم، بچه آخوندم بودم و بالاخره قم و تهران و اینها، دیگه این قطعه از تاریخ رو خوب یادمه. یکی از ابتلاعات ما ترسیدن و مرعوب شدن مذهبی ها و انقلابی ها از دشمن، از هیمنه دشمن و از توهم ضعف جبهه انقلاب در مقابل جبهه دشمن، همیشه داشتیم اینو. 4 تا بی‌حجاب میاد تو خیابون میگه که آقا این بی‌حجابی داره نابود میکنه. آقا هیچی ما رو نابود نمیکنه. بله بی‌حجابی هم سر جای خودش، اونم یه اشکال باید برطرف بشه. 4 تا مدیر فاسد میان، این مدیرها دارن همه رو ضد انقلاب. آقا مدیر فاسد انقلابو به هم نمیزنه، خراب میکنه، محاکمه میشه، دستگیر میشه، جایگزین میشه، جبران میکنن. مدیر خوبم داریم، شلوغش نکن. گرونی میاد، آقا این گرونی داره انقلابو نابود. آقا گرونی هیچ وقت انقلابو نابود نمیکنه. گرونی بده، باید اصلاح بشه، درست میشه، زحمت میکشن. حالا دشمنم هست، ما هم بی ارزگی های تو مدیرانمون هست، ولی درست میشه. تو چرا جا میخوری؟ تو عرصه های مختلف ما این صحنه ها رو داریم میبینیم. فتنه 88 ریخته بودن تو خیابون، حالا ما که تهران بودیم، قم نمیدونم چه خبر بود، شلوغ حلوغ و اینا. بعد این جوونا تازه به دوران رسیده، بالاخره ندیدن اوائل انقلابو، اومده بودن ناراحتو که آقا ببین چی شد. بعد مقایسه میکردم من این وضعیت رو با وضعیت زمان امام، زمان بنی صدر. حالا یه مقایسه شو که راحت میتونم بگم الان اینجا برای شما بگم. بنی صدر روز عاشورا در دانشگاه تهران کف و سوت، توهین به امام، انقلاب، انقلابیون. خب کف و سوت زدن روز عاشورا خیلی فاجعه است از نظر ما. آیا مردم علیه بنی صدر قیام کردن؟ نه. چند روز بعد امام سخنرانی کرد، فرمود روز عاشورا کف و سوت میزنن علیه کار بنی صدر. خب امام صحبت کرد، مردم تظاهرات کردن؟ نه. من یادمه با 7-8 نفر پشت یه وانت نشستیم، گفتیم بریم میدون انقلاب یه 4 تا شعار بدیم. بعد برای اینکه 7-8 نفر بیشتر نبودیم شعار بدیم و اینها، به طرفداری از امام و امام حسین که بهش توهین شده بود، بعد از سخنرانی امام و علیه جریان بنی صد، هی از میدون انقلاب این وانت دور میزد، میرفت میدون فردوسی، میومد میاد ولیعصر رو بالا، میدون ولیعصر دور میزد. اون موقع ولیعصر هنوز یک طرفه نشده بود، خیابان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این کل چیزی بود که من دیدم، حالا ممکن بود یه حرکت دیگه ای هم صورت بگیره، ولی در فتنه 88 شما دیدید جمعیتی بسیار کمتر از زمان بنی صدر به امام حسین روز عاشورا توهین کردن، بدون اینکه آقا سخنرانی کنن. کل کشور تظاهرات نه دی را افتاد، اون قوغا رو برقرار کرد. یعنی شما همین دو قطعه از تاریخ رو با هم دیگه مقایسه بکنید، میگید 88 تا 58 مثلا 59 انقلاب 1000 برابر طرفدارانش رشد کردن. عاقبت رو نگاه کن، کی کارش اثر داره، کی کارش اثر نداره. اینجا میفرماید ادل اعمالهم، من اثر کار اونها رو از بین میبرم. تو خیالت راحت باشه. و تو همین سوره شریف خدایا اثر کار کیو از بین نمیبری؟ میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که کشته میشوند در راه ولی خدا، خدا اثر اعمال اینها رو تباه نمی کنه. آقا ما خون دادیم. خون دادیم یعنی چی؟ ما خون ندادیم، خون داده شد. حالا ما خودمونو به شهدا نبندیم، شهدایی به شهادت رسیدن. خدا در قرآن فرمود اثر خون اینا رو من از بین نمیبرم. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، اثر عمل اینها رو که شهادت بوده و هر عملی بوده اینها داشتن، اثر عمل اینها رو من از بین نمیبرم. بزرگترین اتفاقی که توی این چند روز افتاد در جهان چی بود؟ یک، اربعین ابا عبدالله الحسین. دو، رئیس جمهور عکس سردار سلیمانی رو توی سازمان ملل بلند کرد. عکس شهید، نام شهید، شهید اثر داره. اتفاقهای دیگه، هیچ اتفاق دیگه ای تو عالم اثر ندارد. اینها چیزی ازشون باقی نخواهد ماند. شهید اثر داره. من تا حالا تو عمرم عکس هیچ رئیس جمهوری رو توی اتاقم نزدم. هیچ وقتم به ذهنم نمیرسید که یه روزی عکس آقای رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور بخوام بزنم توی اتاق کارم. ابدا. ما اصلا مرید رئیس جمهورا نیستیم. رئیس جمهورا میان و میرن. ولی به بچه‌ها گفتم این که عکس سردار سلیمانی رو تو سازمان ملل اینجوری ایشون گرفتن و تمام تلویزیون‌های جهان نشون دادن، این عکس تاریخیه، یه دونه عکسشو بردارید به من بدید، میخوام بزنم اتاق کارم. خبر بزرگ اینه. بقیه اخبار نمیماند. چیزی که نمیماند چه اهمیتی دارد؟ چیزی که میماند اون اثر داره، اون مهمه، اون ارزش داره، اون رو باید بهش توجه کرد. خدا در این سوره شریف، همه این چند تا آیه ای که خوندم در صفحه اول این سوره شریف هست، می فرماید ببین چی باقی میمونه، چی باقی نمیمونه. اثر کار کی باقی میمونه؟ اثر کار کافران که مانع راه خدا میشوند باقی نخواهد ماند. اصلا اثر من نمیذارم براشون. آقا ما که دیدیم دشمنان ما به ما ضربه زدن، اون مال شلی خودت بود ضربه خوردی. خود یعنی خود کلی جامعه. اگه تو جامعه ما نقطه ضعف نداشته باشیم، از نخبگانمون تا هر چیزی ضربه نمیخوریم. اصلا اون نمیتونه ضربه بزنه که، اون سایه است. سایه میتونه بزنه آدمو، نه تو خودت جا خوردی. چی عاقبت داره؟ نه عاقبت دور، عاقبت نزدیک. اینجا داره بیان میفرماد. من حدود 20 آیه دیگه در قرآن میتونم همینجوری برای شما بیارم که خداوند متعال ما رو دعوت میکنه به عاقبت و آینده نزدیک کافران، اقوامی که به آنها انذار داده شد قبول نکردن، عاقبت ظالمان. اینا رو نگاه کن. متاسفانه ما هر موقع میخواییم آموزش دین بدیم، فکر میکنیم فقط باید مسائل عقیدتی بگیم. آقا من چگونه رابطه دانش آموزان را با خدا برقرار کنم؟ اصول عقاید. بابا اصول عقل بهش بگو. اصول عقلانیت اینه که ببینی یه کاری 20 سال بعد اثرش هست یا نیست. اینم خدا فرمود دیگه تو قرآن، تکرار. میفرماید شما نگاه بکنید. در آیات دیگری هم هست، میخواید من برای شما بخونم. میفرماید که فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. ما انتقام گرفتیم از اون قوم، ببین عاقبتشون چگونه است. دیگه انتقام گرفتیم که هزار نسل بعد نیستش که، همون قومی که تکذیب کردن دیدیم پدرشو در آوردیم. قصه هایی به این قشنگی تجربی آدم میتونه بگه، ایمانش بره بالا نه عقلش بره بالا. ایمانشو بخوایم چی کار؟ فعلا عقل داشته باشه، عقل نداشته باشه جان در عذابه. یا مثلا میفرماید که حالا در ارتباط با عاقبت اندیشی، خیلی صورت‌های ابتدایی رو خدا مطرحه. من اگر اینجوری حرف بزنم میگن این آخونده از دین و اعتقادات فاصله گرفته، داره مادی صحبت میکنه. آقا ما اینجوری صحبت کردیم بهمون گفتن این حرفا رو. حالا به همین دلیل من دارم آیه قرآن میخونم از ترسم که نگن این آخونده داره حرفای بیدینی میزنه. به خدا باور کنید. میفرماد اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. چی رو داره خدا به ما نشون میده؟ میفرماد ببین من زمین رو بعد از مرگش زنده میکنم. این دیگه یه سال دیگه. اینو نگاه کن. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. حتی نمیفرماد لعلکم تؤمنون، میفرماد لعلکم تعقلون. میگه اینا آیه است دیگه، اینا آیه ها رو ببین تا عقلت زیاد بشه. عقل یعنی عاقبت اندیشی. ببین کار دست خداست، زنده میکنه. زمین مرده رو نگاه نکن تو، این زمین مرده زنده میشه. خیلی ها به امام میگفتن جامعه مثل یک زمین زمستان زده مرده حرکتی نداره، تو چجوری میخوای قیام بکنی؟ امام معتقد نبود به حرف اون کسانی که تحذیر میکردن امام رو. فرمود نه، ما حرکت کنیم مردم زنده میشن. و همین جور شد. چقدر خداوند متعال برای جبهه باطل ما رو دعوت کرده به تجربه. تو همین چند روزی که این ماجراها اتفاق افتاد، متاسفانه اون خانم مرحوم شدن، که حالا من درباره اون واقعه نکاتی هست ان شاء الله فردا شب عرض خواهم کرد، ولی حالا از باب این که خب یه عده‌ای سعی کردن جامعه رو جری بکنن که بله دیگه بیایم ضد حجاب عمل بکنیم. خیلی ها میگفتن آقا دیگه مردم حجابشون رو مثلا دیگه بر میدارن اینا. والا من دیروز که اتفاقا رفتم یه جایی اردوگاه شهید باهنر، از تجریش و اینها عبور کردم، همونایی که چل حجابم بودن حاضر نبودن همون نیمه حجاب خودشونو بردارن. اینجوری نیست که اونا توهم میکنن یا بعضی ها رو ترس برمیداره. چرا؟ چون دوران ابتذال گذشته. ابتذال یه دوره ای داشت، دیگه تموم شده دورش. دوران هرزگی گذشته، دیگه جامعه به اون سمت نمیره. جامعه بشری دیگه این چیزا حرف تازه نیست. بله یه زمانی بود برهنگی حدود 70 سال پیش که حالا ما هم نبودیم اون زمان، ولی آثارشو بعدن بزرگتر شدیم و نوجوان شدیم میدیدیم، خیلی تازه بود. تو آمریکا هم سابقه چندانی نداره. این برهنگی و بیبندوباری شنیعی که شما میبینید تو فضای مسموم اینترنت هم آثارش بیشتر هست، جامعه بشری از این گذشته. در بدترین شرایط شما فکر میکنید چقدر طرفدار داشته باشه؟ این مملکت مسئولینش نعوذ بالله بدترین آدم های زمین باشن که بخوان همه رو فاسد کنن. شما فکر میکنید چند نفر رو میتونن بیجاب کنن؟ آخه یه چیزی تازگیش بگذره، هیجانش رو از دست بده، همه تجربه کردن تلخیهاشو دیدن، این که دیگه به قول امروزی ها دموده است. اصلا جبهه باطل، گناه، معصیت، بی ایمانی، اینها عاقبت نداره، کلن اینجوریه. یه دورانی معرض امتحان میشه و بعد دورانش میگذره. این هم جزء موضوعاتیه که دورانش گذشته. نه کسانی که نگران حجابن شلوغش میتونن بکنن، نه کسانی که خیلی طرفدار بی‌حجابی هم فکر بکنن که میتونن شلوغش بکنن. دیگه بی‌حجابی چیه مثلا؟ کجا رو میخوان بگیرن؟ بعد میخوان چجوری زندگی کنن؟ جهان چی دیده ازش؟ چه سودی برده؟ کدوم اندیشمند پاش وایستاده ازش دفاع کرده؟ من رفته بودم سالها قبل کانادا، اونجا یک کسی که میگفت 20 سال تو ایران رئیس دانشگاه بود، وزیر در واقع از طرف وزارت علوم اونجا برای رتق و فتق مدارک علمی دانشجوها بود. بنده با ایشون یک دیداری داشتم. خب در واقع یک استاد دانشگاهی که قبلا سابقه ریاست دانشگاه داره، حالا اونجا ماموریتی داره، 7-8 سال بود اونجا بود. به من میگفتش که من تو این 7-8 سال یک اشتباهی میکردم برطرف شد. گفت من قبلا فکر میکردم جوانهای غربی علاقه دارن به فساد و بیبندوباری، جامعه غربی هم جامعه آزادیه، بعد جوانها هم میرن هر کاری دلشون میخواد میکنن. میگفت من این تصور اشتباهو قبل از اینکه بیام کانادا داشتم. حالا این کی این گفتگوی بنده و ایشون؟ اواخر فکر کنم دهه 70ه، یعنی همین الان از دوران این حرف حدود 20 سال میگذره. بعد ایشون میگفت من تو این مدتی که اینجا بودم، کانال‌های تلویزیونی رو میدیدم، مردم رو میدیدم، دانشگاه‌ها میرم، متوجه شدم نه اینجوری نیست، فضای غرب آزاد نیست و بعد جوان‌ها علاقه به فساد داشته باشن. اینجا جوان‌ها وادار به فساد میشن و غربی‌ها هزینه میکنن برای اینکه جوان‌ها به هرزگی مبتلا بشن، تازه زیاد هم موفق نمیشن. یک استاد دانشگاه، یک رئیس دانشگاه، بعد یک کسی که نماینده وزارت علوم، آدم پخته ایه، اونجا با جوان‌ها با دانشجوها ارتباط داره. بعد من این حرفو که زد دیدم موقعیت خوبیه یه مطلبی رو به ایشون بگم. گفتم یکی از حرفهایی که رهبری اوائل تو 2-3 ماه شاید اول دوران رهبریشون بود بیان فرمودن، گفتم میدونید این حرف شما رو رهبری گفتن؟ گفت واقعاً؟ چی گفتن؟ گفتم رهبری فرمودن که این که شما میبینید جوانها در غرب و شرق عالم دچار ابتذال میشن این طبیعی نیست، جوانها رو وادار کردن. گفتم مگه آقا چند سال که خارج از کشور زندگی کرده؟ گفتم یالا حکمتشه دیگه، ما انسان رو میشناسیم، انسان رو خدا آفرید، صاحبش که کار از دستش در نرفته که. تو دل همین جوانها اگر غریزه جنسی نیاز عاطفی قرار داده، غیرت هم قرار داده، تو دل همین جوانها حیا هم قرار داده. اصلا خود نیاز عاطفی کلی مبارزه میکنه با شهوات. منتها ما ضعف داریم در تبلیغات، در تبیین. اگر یه نفر یه دوربین درست میذاش رو کولش، میرفت از فرانسه و لندن، از آلمان و کجا و کجا فیلم میگرفت، از آمریکا و کانادا، از حقیقت زندگی مردم که چه فلاکتی دارن میکشن از بیبندوباری، میومد پخش میشد، هیچی والا مردم به جای چادر پوشی هم میزدن. مثلا چون نیاز به تبلیغ حجاب ندارید، ماهیت بیهجابی رو رو کنید. بیهجابی عاقبت نداره. ببینید جامعه ای که بیبندوباری میکنه این جامعه عاقبت نداره. حالا چرا جوانها رو در غرب وادار میکنن به بیبندوباری؟ به دلیل اینکه از نظر سیاسی بتونن جامعه رو اداره کنن. باز من یه خاطره عرض بکنم، قبلا هم گفتم، یه سیاستمدار برجسته فرانسوی توی یه کشور ثالثی، بنده و ایشون با جمعی از دیپلمات‌های خودمون یه دیداری داشتم، فهمیده بود یه ایرانی اونجا هست که مثلا اهل گفتگو این حرفاست، گفته بود میشه من یه سوال‌های از ایران دارم از ایشون بپرسم. و نشستیم و یه چایی آوردن و با هم گفتگو می‌کردیم. خیلی انگار دغدغه داشت این سوال رو از من بپرسه، خیلی براش مهم بود، ایرانم نیومده بود. میگفتش که من شنیدم شما جوانهاتون رو وادار نمی کنید به دانسینگ و رقاصخونه و نمیدونم مشروبات الکلی و این حرفا. این آقایی که دیپلمات بود و مترجم بنا بود باشه، خب خودش ایرانی بود، بالاخره همه فن حریف بود، خندش گرفت از سوال ایشون، گفت این سوال اینجوری داره میکنه. بعد خودش برگشت به او جواب داد قبل از اینکه من بگم، گفتش که ایران وادار نمیکنه، تو ایران ممنوعه، اصلا ممنوعه. اینو بهش گفت. بعد اون گفتش که خب پس چجوری کشورتون رو اداره میکنید؟ اگر جوانها اکثرا مشغول هرزگی نباشن، نمیذارن سیاستمدارا کارای خودشونو بکنن، پدر احزابو در میارن. جوانا باید مشغول باشن به هرزگی، تا اینا هر کاری میخوام بکنن. چجوری کشورتون رو اداره میکنن؟ حالا نوبت ما شد که جواب بدیم. من گفتم که جوانها شورش میکنن علیه بی‌عدالتی، ما کشور رو با همون شورشی ها داریم اداره میکنیم. یعنی اینایی که شورش کردن علیه بی‌عدالتی، اونا مردم اصلی ما هستن، اونا جوانای مخاطب رهبری هستن. تعجب میکرد. من واقعش خودم میدونستم یه چیزایی، ولی اونجا تو این جلسه فهمیدم که اصل طرح هرزگی اصلا موضوعش فرهنگی نیست، موضوعش امنیتیه، موضوعش سیاسیه. یا آقای اندیشمند فرانسوی یک جلد کتاب به من داد، من دادم آستان قدس رضوی که ترجمه کنه، یک کتاب بسیار قطور به زبان فرانسه. گفت فقط مدارک و اسناد هست اینجا، تحلیل نداریم، بحث اخلاقی علمی نیست، که فرانسه بی بندوباری که درش هست
سیاسیون و حلقه لندن واشنگتن تل‌آویو برای کم کردن قدرت مردم فرانسه این کارو کردن که فرانسه شاخ نشه، ولی این جزء فرهنگ ما نیست. اینه مسئله. مردم به طور عادی مگه اینقدر سراغ برهنگی و هرزگی میرن؟ بلمون کن بابا، چه حرفیه میزنی شما؟ منتها ما در جبهه تبیین ضعیفیم. اون جهاد تبیین که حضرت آقا فرمودن، قبلش هم فرمودن ما در تبلیغات کمن و کیفن ضعیفیم، این ضعف ماست دیگه. یعنی تو دبیرستان‌ها اینا حرفاییه که تو دبیرستان‌ها باید بچه‌ها یاد بگیرن، تموم شد رفت. من 10-20 سال از این حرفا هر جا میزنم میگن چه مطالب جالبی، چه مطالب. آقا اینا که حرف، آقا اینا، حالا اینا که حرف نیست ما الان بزنیم با هم. دوران بی‌بندوباری در غرب هم گذشته. حالا من قصه هایی میتونم برای شما عرض بکنم از اندیشمندان فرانسه که اینها علیه بی‌بندوباری در فرانسه قیام کردند. برید سرچ کنید توی اینترنت رهبر قیام اینا. دو نفر از رهبران قیام اینها دو پسر و دختر جوان هستند که با هم ازدواج کردند و تعهد دادند که به زندگی اخلاقی و خانوادگی متعهد باشند. درسته؟ اینها، نه این دو نفر، گروه دیگه ای اومده بودن ایران، میخواستن با علماء حوزه صحبت کنن. چند روز در قم بودن، یه روز هم اومدن تهران. بنده هم خدمتشون رسیدم. شرطشون این بود که ما با این کسی که صحبت میکنیم نخواد ما مسیحی ها رو مسلمان کنه، تبلیغ اسلام نکنه. ما هم قبول کردیم، گفتیم نه ما تبلیغ اسلام نمیکنیم. بعد گفتم چرا میخواید تبلیغ اسلام نشه؟ میگفت اگر مسلمان بشیم استقلالمون رو از دست میدیم. برای خودشون استدلالی داشته. گفتیم نه اتفاقا. بعد از من پرسیدن شما چرا میخوای با اینکه آخوند هستی تبلیغ اسلام نکنی؟ عالم دینی هستی دیگه. ما شنیدیم مسلمان‌ها وظیفه خودشون میدونن. گفتم من در این شرایط جهانی مسلمان شدن مسیحی‌ها رو صحیح نمیدونم. میگم مسیحی مسیحی باشه، 100 تا حرف مشترک با ما داره، بزنه تا تو جهان معلوم بشه این حرفا حرفای همه ادیانه. این که بهتره که تا اینکه تو مسلمون بشی بعدن حجاب بگیری. تو مسیحی باشی حجاب بگیری به نفع ماست. ما من به دختر خودمونم میگیم ببین دینای دیگه هم هستن، نه حجاب، 10 تا موضوع دیگه. گفتم از نظر سیاسی تو وضع فعلی جهان ما چه نیازی داریم شما مسلمان؟ استدلال منو قبول کردن. حالا سوالشون چی بود؟ این بود که ما میخوایم جوانهامون رو در کنار کلیسا آموزش بدیم دوچار بی‌بندوباری نشن، شما چی کار میکنید؟ تجربیاتون رو به ما بدید ما استفاده کنیم. یه 1 ساعتی 2 ساعتی صحبت کردیم و بعدش هم پرسش و پاسخ بود و گفت شما چی به جوونتون میگید هرزگی نکنه؟ گفتیم مثلا اینا رو میگیم. دیگه جلسه تموم شد، یکی از این آقایون جوانی هم بود صحبت نکرد. گفتم ایشون صحبتی نکردن، آقا شما هم حرفی داری؟ مترجم بهش گفت، گفت من فقط یه سوال دارم، شما همه این کارا رو دارید اجرا میکنید، پس چرا خیابوناتون اینجوریه؟ دیگه والا این سوال من بلد نبودم جواب بدم. گفتم خب نه، این همه دخترای ایرانی که نیستن، که یه بخشی هم اینجوریان. گفت خب چرا؟ گفتم برای اینکه یه عده از سیاسیون ما هم اراذل و اوباشن، مثل همون نامردهای بی‌حیثیتی که شماها تو کشورتون دارید، میگید حلقه لندن واشنگتن تل‌آویو، اونا فساد رو وارد کردن. اگر بخشی از سیاسیون ما به خاطر رأی آوردن در طول این 30-40 سال گذشته فساد رو دامن نمی زدن، 10% این وضع فسادی که شما می بینید توسط ماهواره ها نمی تونست ایجاد بشه، توسط اینترنت نمی تونست ایجاد بشه. بدون شرف آن سیاسی است که به خاطر رأی آوردن فرهنگ مبتذل رو تبلیغ میکنه، دیگه نمیشه جمعش کرد، با توپ و تانک هم نمیشه جمعش کرد، با کار فرهنگی هم نمیشه جمعش کرد. تو همه دنیا بیبندوباری ریشش سیاسیه، ایران ما هم استثنا نیست. لعنت خدا بر سیاسیونی که این بلا رو سر فرهنگ جامعه آورده. مردم داشتن زندگیشون رو میکردن. پدر و مادر وقتی تو خونه دعواشون بشه، هر کدوم بچه رو به سمت خودش بکشه، آخرش بچه به سمت هیچ کدوم نمیره. صهیونیستا تو پروتکل هاشون نوشتن ما تو خونه بین پدر و مادر دعوا میندازیم تا اون کسی که بچه رو تربیت میکنه تو خیابون خود ما باشیم، نه پدر مادر. احزاب سیاسی با این دعواهای زشت چپ و راستی که تو این 30 سال اخیر داشتن، اینا ریشه فرهنگن، سرکارن. کسانی که کار فرهنگی میکنن به این سیاسیون رذل نمیپردازن. من هرگز حاضر نیستم به نمیدونم هر گناهکاری کلمه رذل و بدون شرف یا اینجور کلمات نسبت بدم. ابدا تو عمرم این کارو نکردم، هیچ وقت جسارت نمیکنم. خطایی داره انجام میده، من از اون نزد خدا گناهکارترم، ولی از سیاسیون رذلی که ریشه فساد هستند با روش منازعات سیاسیشون هیچ وقت نمیگذرم، خدا هم نگذره. اونها منکرهایی رو انجام میدن که اصلا کسی منکر نمیدونه، خیلی ها تو جامعه منکر نمیدونن اونها. سیاسیون سر یک سلسله امور فرهنگی، امور انسانی، امور مربوط به ارزش‌های انسانی خانواده باید با هم هیچ کلمه گفتگویی نداشته باشن، وحدت کلمه داشته باشن. باید جامعه از نظر فرهنگی مشکل نداره، دعوا دارید با هم، تو بگو این روش مثلا اقتصادیت غلطه، روش من بهتره، من روش بانکداریم بهتره، تو روش بانکداریت غلطه. این دعوای اقتصادی بکنید، به فرهنگ جامعه هم کاری نداره، مردم هم قضاوت میکنن، بالاخره به یکتون رأی میدن دیگه. حالا شما برید پیدا کنید کسانی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی چنین خبط و خطاها بلکه خیانتهایی رو روا داشته. عاقبت رو باید نگاه کرد. این سخنی بود که زینب کبرا در مجلس شوم یزید بیان فرمود با استفاده از آیه قرآن. یزید پلید رو نگاه کرد، به موضوع عاقبت اشاره کرد، فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. تو انقدر بدی کردی که عاقبتت به اینجا رسید که آیات الهی رو تکذیب کردی. چون نامرد نشست کنار سر بریده ابا عبدالله الحسین، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، خبری نیامده، وحی نازل نشده. زینب کبرا اومد به امام زین العابدین علیه السلام نیش بزنه، گفت آقا این دیدید که نتیجه کار شما، کار امیرالمومنین به کجا رسید، شکست خوردید، تمام شد رفت. فرمود بذار ظهر بشه ببینیم اذان میگه مؤذن یا نه. تمام اذان که گفته شد، فرمود این صدای کیه؟ این پیروزی ماست، عاقبت خیلی نزدیک، نگاه کن. مردم ما در معرض عاقبت‌های خیلی بهتری هستیم. ما 41 میلیونی داریم، نه اثر نداره. خون امام حسین اثر نداره. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. هر اشکی برای خون حسین جاری بشه آمیخته به خون حسینه، نور از خون حسین میگیره. فرمود انا قتیل العبره. میلیون ها نفر، یک حرکت عظیم جهانی تمام شد، دوران غربت تمام شد. یبن الحسن ما منتظر قدوم تو هستیم دیگه، هر چی تأخیر کنی عیب از ماست یا صاحب الزمان. خب این روزها دیگه زینب کبرا بر میگردن مدینه از این سفر بسیار هولناک، ولی با حماسه بر میگردن. هر که از کربلا برگشته یه هفته ده روز رفته اومده، میگه چند روزی باید استراحت کنم، خسته شدم. امان از دل زینب که وقتی برگشت مدینه استراحت کنه. اومدن به استقبال کاروان. خب خیلی ها گریه میکردن، یه دم اومدن جلو گفتن همش تقصیر حسینه، شروع کردن نیش زدن. زینب کبرا در مدینه هم راحت نبود. لذا در روایت داره امام سجاد، امام باقر علیه السلام میفرماد تا سالها مدینه نماند، خیمه بیرون مدینه زد صبح و شب برای حسین گریه میکرد. مدینه جای ماندن نبود تا سالها. زینب کبرا چی؟ زینب کبرا یک سال و اندی ماند و دق کرد. چقدر میتونست مگه بی حسین دوام بیاره؟ گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره میمیره، زینب داره هلاک میشه، ببرش از کوچه بنی هاشم. هی به در و دیوار نگاه میکنه، هی به خانه حسینش نگاه میکنه، هی به خانه حسنش نگاه میکنه. برد زینب کبرا رو در باقی، حالا در شام برد یا در جایی نمیدونم، ببر جایی که اثری از حسین نباشه، اثری از کربلا، از غمها نباشه. خب درست میگن، ببر دیگه زینب رو، حالا بقیهش ظاهرا زبان حال باشه. زینب کبرا آمدن در باقی، کنیز حضرت زینب دست حضرت زینب رو گرفته عبور بده. یه دفعه چشم حضرت افتاد به یه نهر کوچک آبی که از میان درختها عبور بکن. زینب رو ببرید جایی که اثری از حسین نباشه، هر قطره آبی میبینه یاد لحظه آخر لبهای تشنه حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.